Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
انگیزه من و شما برای انجام کارامون چیه؟ اگه به ما هم مثل خیلی از آدمای دیگه پاداشای بیرونی مثل پول انگیزه میده، این یه اشتباه بزرگه. نویسنده این کتاب میگه دوران چماق و هویج به سر اومده و باید هر چیزی که درباره انگیزه تا حالا میدونیم همه رو فراموش کنیم و یه سری چیزای جدیدتر تو این رابطه یاد بگیریم. اینکه انگیزه چیه، چجوری شکل میگیره، اصلا انگیزه میگیریم، انگیزمون رو دست میدیم یعنی چی و چطور میتونیم انگیزمون رو بالا ببریم، موضوع این کتابه. به نام خدا. سلام، شما اپیزود 37 پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی هم پادکستی هست که در هر اپیزودش من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. ضمناً این اپیزود اول از فصل 4 پادکست کتاب جیبی هست. عنوان کتاب این هفته هم هست درایو یا انگیزه، با عنوان کامل The Surprising Truth About What Motivates Us، حقایقی شگفت انگیز درباره آنچه به ما انگیزه می دهد، نوشته ی آقای دانیل پینک. با هم بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی این نویسنده رو بشنویم.
There's a mismatch between what science knows and what business does, and here's what science knows. One, those 20th century rewards, those motivators we think are the natural part of business, do work, but only in a surprisingly narrow band of circumstances. Two, those if-then rewards often destroy creativity. Three, the secret to high performance isn't rewards and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things because they matter. And here's the best part. Here's the best part. We already know this. The science confirms what we know in our hearts. So, if we repair this mismatch between what science knows and what business does, if we bring our motivation, notions of motivation, into the 21st century, if we get past this lazy, dangerous ideology of carrots and sticks, we can strengthen our businesses, we can solve a lot of those candle problems, and maybe, 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 we can change the world. I rest my case.
نویسنده اینجوری شروع میکنه که تو اواسط سال 2000 دو تا دانشمند جوان دست به یه آزمایشایی زدن که اگر این آزمایشا رو پیش رو میگرفتن میتونستن دنیا رو زیر و رو کنن. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اون آزمایش چی بود؟ یه استاد روانشناسی دانشگاه ویسکانسین آمریکا به نام هری هارلو با دو تا از همکاراش اومد توی آزمایشگاه 8 میمون آزمایشگاهی رو به مدت 2 هفته برای اینکه روی اونها در مورد یادگیری آزمایش انجام بده نگه داشت. یه معمای مکانیکی خیلی خیلی ساده از نگاه ما انسان‌ها بر اونها طراحی کرد. آزمایش کجا داره انجام میشه؟ تو یکی از اولین آزمایشگاه‌های دنیا که برای مطالعه رفتار نخستی‌ها تأسیس شده. میمون‌ها باید سه تا کار رو انجام می‌دادن. سه تا کاری که برای ماها به عنوان انسان خیلی ساده است، ولی برای میمون‌ها نه. این سه تا کار چیه؟ باید سوزن عمودی رو بکشن، یه قلاب رو آزاد کنن و در نهایت یه زبونه لولادار رو بلند کنن. پژوهشگرا اومدن این وسیله رو گذاشتن تو قفس میمونا، ببینن اینا چه واکنشی نشون میدن. میتونن این سه تا معمای برای ما انسان‌ها ساده و البته برای اونها سخت رو حل کنن یا نه. یه مدت که گذشت یه اتفاق عجیبی افتاد. میمونا بدون اینکه آزمایشگرا اینا رو بخوان تحت فشار بذارن یا مثلا به اینا یه دستوری بدن، با لذت شروع کردن ور رفتن با این وسیله. تو مدت زمان کوتاهی تونستن که از طرز کار عجیب و غریب این اختراع سر در بیارن. میمونا روزای 13 و 14 آزمایش که شد کاملا اوساکار شده بودن. معماها رو بارها و بارها به سرعت حل کرده بودن، به طوری که تو 2/3 موارد رمز معما رو تو کمتر از 6 ثانیه میتونستن حل کنن. خب این قضیه واقعا عجیبه دیگه. هیچکی به میمونا یاد نداده بود که چجوری سوزن رو بکشن، قلاب رو آزاد کنن، زبونه رو بردارن. وقتی هم که موفق شدن کسی بهشون پاداش نداد. خوردنی، آغوش گرمی، تشویقی، نه، هیچ خبری نبود. این اتفاقی که میمونها رقم زدن با نظریه‌ای که درباره انسان‌های نخستی یا همون انسان‌های اولیه و حتی انسان‌های امروز وجود داشت کاملا مغایر بود، مختلف بود. اون نظریه این بود که آدم‌ها بر اساس دو تا عامل و دو تا محرک رفتار می‌کنن، یعنی دو تا به اصطلاح نویسنده سائق دارن. انگیزه اول آدم‌ها بر انجام کارا که از این بعد ما اسمشو می‌ذاریم مدل A، زیست شناختی بود، یعنی فیزیولوژی انسان توش دخالت داشت، گرسنگی، تشنگی، غریزه جنسی. و انگیزه دوم که از این به بعد ما با عنوان مدل B، نوع B ازش یاد میکنیم، پاداش و تنبیه بود. پس محرک اول محرک درونی بود، گرسنگی، تشنگی، محرک دوم محرک بیرونی بود، پاداش و تنبیه. عجیب این بود که هیچ کدوم از این دوتا محرک درباره میمونا کار نمیکرد. قضیه چی بود؟ هارلو اومد یه نظریه جدید رو مطرح کرد. گفت من اسمشو میذارم محرک سوم، انگیزه سوم یا نوع و مدل سی. یعنی ممکنه شما یه کاری را انجام بدی ولی به خاطر پاداش درونی نه پاداش بیرونی. این دیگه یه مدل جدیده. میمونا فقط به خاطر اینکه خوششون میومد این معما رو حل کنن این کارو کردن، از این کار لذت میبردن. پس لذت انجام کار شد پاداش کار که اسمشو میذاریم مدل سی یا انگیزه نوع سوم که به هیچ کدوم از اون انگیزه‌های قبلی شباهت نداره. این نظریه رو که هارلو داد، نظریه‌های دیگه شروع کرد پایه‌هاش لرزیدن و حتی نظریه پردازا اومدن به جنگ این بنده خدا. هارلو بالاخره اسم این محرک رو گذاشت انگیزه درونی. تا به حال انگیزه‌ها بیرونی بود مثل پاداش و تنبیه، اما این جنسش فرق می‌کرد، یه مدل خاصی بود. انگیزه بود اما درونی. و جالب این بود که مستقل بود، تابع اون دوتا محرک و انگیزه نبود. چطوری تابع اون دوتا نبود؟ مثلا میمونا وقتی بهشون یه پاداشی میدادن، چند دونه کشمش بهشون میدادن، قاعدتا بعد عمل کرده اینا بهتر میشد دیگه، اما برعکس خطاهاشون بیشتر میشد. هارلو هم بلافاصله نوشت که خوردنی دادن به اینا باعث میشه که برعکس عمل کردشون مختل بشه. خب این تو هیچ مقاله علمی تا اون موقع گزارش نشده بود. واقعا یه اتفاق عجیب و غریب بود. اون موقع فقط همین دوتا نظریهی که اول بحث گفتیم سر زبونا بود، یعنی آب و غذا به عنوان انگیزه درونی و پاداش و تنبیه به عنوان انگیزه بیرونی. همین. اینجا بود که هارلو زنگ خطر رو به صدا در آورد که باید به این محرک سوم توجه کنیم. متاسفانه هارلو به جای اینکه پی این نظریه رو بگیره و کاملش بکنه، کلن این پژوهش رو گذاشت کنار دو دهه بعد یه دانشمند روانشناس دیگه‌ای به نام ادوارد دیسی اومد سر سفره‌ای که هارلو پهن کرده بود نشست. در مورد انگیزه خیلی کنجکاو بود بدونه و احساس میکرد که دانشمندا تو این زمینه برداشت درستی ندارن. دیسی این بار به جای اینکه از معمایی که هارلو استفاده کرده بود استفاده کنه، اومد از مکعب سوما استفاده کرد. مکعب سوما 7 قطعه پلاستیکی بود که 6 تاش از 4 تا مکعب تشکیل شده بود و یکیش از 3 تا مکعب. بازیکن‌ها میتونستن این 7 قطعه رو با میلیون‌ها ترکیب ممکن رو همدیگه سوار کنن. دیسی اومد این مکعبا رو در اختیار دانشجوهای مختلف گذاشت. آزمایش‌های مختلف رو اینا انجام داد. شبیه همون کاری که هارلو انجام داد. منتها اومد پاداش رو اضافه کرد، خوردنی رو اضافه کرد، اما جوابی که گرفت همون جوابی بود که هارلو گرفته بود. دیسی با این آزمایش نشون داد که حرفایی که دانشمندا درباره عمل کرده ما آدما میزنن درست نیست. دانشمندا اون موقع میگفتن، الانم هنوز این نظریه داره داده میشه که آقا میخوای یه نفر رو تشویقش کنی بهش پول بده، محرک مالی براش ایجاد کن، انگیزه براش بساز با این پول. اما دیسی گفت آزمایش من چیز دیگه داره نشون میده. نشون میده که اگر شما این کار رو بکنید دیگه آدما به اون سوژه علاقه نشون نمیدن. اون انگیزه درونی به تعبیر هارلو از بین میره. البته پاداش میتونه مشوق کوتاه مدت باشه، اما تو بلند مدت عکس عمل میکنه، یعنی انگیزه رو از آدما میگیره. حرف دیسی این بود که شما به تمایلات ذاتی انسان توجه نمیکنید. مثل این که انسان ذاتاً دوست داره دنبال چالش باشه، دوست داره استعدادش رو گسترش بده، دوست داره دست به اکتشاف و اختراع بزنه، دنبال چیزای جدیده. این محرکای بیرونی مثل این پاداش‌ها و تنبیه‌ها نمیتونه انگیزه بخش برای او باشه. در نهایت یه مقاله تکمیلی هم نوشت و ادعاش رو اونجا مطرح کرد. گفت اگر میخواید انگیزه بچه ها، انگیزه کارمندا، انگیزه دانش آموزا و دانشجو رشد پیدا کنه، پاداشای مالی رو بذارید کنار. جواب عکس میده. واقعا هم عمرشو گذاشت رو این نظریه و خیلی هم دشمن پیدا کرد. خیلی ها جلوش وایستادن. دست آخرم از دانشکده اصلا پرتش کردن بیرون. اما 40 سال بعد، همین دانشمند به نویسنده کتاب آقای دانیل پینک برگشت گفت که بحث برانگیز واقعا داستان. هیچکی انتظار نداشت که پاداش اثر منفی داشته باشه و من حرفی که هارلو زده بود رو کشف کردم درسته. خودم امتحان کردم دیدم درست میگفت.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
آقای دانیل پینک میگه من کتاب درایو، کتاب انگیزه رو نوشتم که نشون بدم حرفایی که تا حالا زده شده درباره انگیزه هیچ محلی از اعراب نداره. حرفایی که اتفاقا این دوتا دانشمند یعنی هارلو و دیسی در مورد انگیزه زدن، اینا به واقعیت نزدیکتره. اما مشکل چیه؟ چرا دنیای کسب و کار هنوز چسبیده به همون انگیزه های بیرونی؟ چرا تنبیه و پاداش رو همش ملاک قرار داده برای انگیزه دادن؟ میگه جوابش اینه که هنوز نفهمیده انگیزه درونی با آدم ها چی کار میکنه، هنوز اینو نتونسته درک بکنه. ولی متاسفانه همون روش های سنتی هنوز هم ادامه داره، در صورتی که بیشترش واقعا بی استفاده است، مضر حتی. حالا این اومده تو سیستم مدرسه های ما هم نفوذ کرده. خب وقتی خشت اول گر نهاد معمار کرد، تا ثریا میرود دیوار کرد. این دانش آموز تو دانشگاه بعد تو محیط کارم همش دنبال اینه که پاداش بگیره، تشویق بشه تا انگیزه یه خورده پیدا کنه. البته ایشون نفی نمیکنه کاملا پاداش بیرونی رو، گفتیم دیگه، گفتیم تو کوتاه مدت ممکنه جواب بده ولی تو بلند مدت نه، برعکس عمل میکنه. با مثالهای مختلف و متعدد آقای دانیل پینک به ما میخواد بگه که روشهای سنتی عمل نمیکنه، باید بریم سراغ انگیزه درونی. با یه مثال تجاری شروع میکنه. میگه مایکروسافت رو نگاه کنید، اومد یه دانشنامه منتشر کرد و شروع کرد این دانشنامه رو فروختن. اما ویکی‌پدیا محصول هیچ شرکتی نبود. افراد به صورت تفننی میومدن مقاله مینوشتن، ویرایش میکردن، بارگذاری میکردن. یه دلار هم به کسی پول داده نمیشد. مشارکت کننده ها ساعتها رایگان کار میکردن. دانشنامه هم رایگان منتشر میشد، به صورت برخط دست مردم میرسید. حالا اگه شما یه اقتصاددان بپرسید که 15 سال دیگه کدومی که از این دانشنامه محبوب تر میشه، بزرگ تر میشه، به شما حتما بی برو برگرد میگه که دانشنامه‌ای که مایکروسافت داده بیرون. چرا؟ چون پشتش پاداشه. پاداش میده به کارکنانش برای اینکه این دانشنامه رو تنظیم بکنن. اما عملا میبینیم این اتفاق نیفتاد. مایکروسافت بعد از 16 سال پولم داد، پاداشم داد، دستمزدم داد. به کیا؟ به نویسنده ها، به ویراستارا، به مدیرا. اما این دانشنامه متوقف شد. ویکی‌پدیا چی؟ بعد از 9 سال، نه 16 سال، بعد از 9 سال از شروع به کارش هی بزرگتر شد، محبوبتر شد، شد دانشنامه جهان. خب ماجرا چی بود؟ طبق قاعده انگیزه بیرونی، پاداش و پول باید کار کنه، چرا کار نکرد؟ جواب آقای دانیل پینک اینه که میگه ببینید، نگاه جاری وقتی انگیزه بیرونی بود، نتیجهش میشه همین. بعد برای اینکه این نظریهش رو توضیح بده، میگه نگاه کنید ببینید، کامپیوتر، موبایل، اینا همه سیستم عامل دارن دیگه. جامعه هم سیستم عامل داره. سیستم عامل قدیمی جامعه این بود که پول بیشتر، انگیزه بیشتر. اما سیستم عامل جدید اینو قبول نمیکنه، پس میزنه. این باید آپدیت بشه، باید به روز رسانی بشه. دیگه اون سیستم عامل تو این جامعه جواب نمیده. بعد آقای دانیل پینک 3 استدلال میاره برای اینکه بگه اون سیستم عامل مشکل داره، نقص فنی داره. جواب نمیده دیگه. دلیل اولش اینه که میگه نگاه کنید تو قرن 21 چجوری داره الگوی تجاری پیش میره. الان قدرتمندترین الگوی تجاری چیه؟ منبع بازه، اوپن سورس. مثلا میخواید یک کفش کتونی سفارش بدید، میخواید وضعیت آب و هوا رو ازش خبردار بشید، از منبع باز استفاده میکنید، رایگان هم هست. مثلا میره تو فایرفاکس، این مرورگر شروع میکنه اطلاعاتی که شما نیاز دارید رو به شما میده. مرورگر چجوری داره به روز میشه؟ یه عده داوطلب تو سرتاسر دنیا هستن که کمک میکنن به این مرورگر. یعنی یه کارکنانی که بدون چشم داشت دسترنجشون رو دارن بذل و بخشش میکنن. منبع باز برگرفته از چیه؟ انگیزه درونی. مثل چی؟ مثل لذت. من لذت میبرم از اینکه این کارو بکنم. این بالاترین انگیزه است. تمام حرف آقای دانیل پینکینه. لذت باعث میشه که من انگیزه درونی پیدا بکنم. دومین دلیلی که اون سیستم عامل برای جامعه جواب نمیده اینه که الان دیگه اقتصاددان هم متوجه شدن که انگیزه درونیه که داره کارو پیش میبره. چرا؟ چون دیگه این نظر عوض شده که انسان یک ماشین پول جمع کنه، پول روی پول بذاره. نه دیگه، انسان اون آدم نیست. دلیل سومی هم که ایشون میاره اینه که کارها تو عصر ارتباطات داره به صورت کارهای اکتشافی انجام میشه، نه کارهای الگوریتمی. کار الگوریتمی چجوریه؟ یه مجموعه دستورالعمل ثابت توی مسیر مشخص، نتیجه مشخص. مثلا یه نفر صندوقدار فروشگاه مواد غذاییه، کاری رو انجام میده که بهش میگن بارها و بارها این کارو تکرار میکنه. وقتی تکرار شد میشه الگوریتمی. اما اکتشافی چیه؟ برعکس اونه. اکتشافی پایش احتماله، آزمونه. شما باید خطا کنی، شما باید آزمون کنی تا به نتیجه برسی. مثل اینکه به شما بگن یه آگهی تبلیغاتی درست کن. تمام خلاقیت تو باید بریزی وسط. وقتی شما نگاه میکنید به قرن 20 میبینید کارا بدنی بود، صف کردن پیچ با آچار بود. حتی کارهای اداری و دفتری یه روال تکراری داشت. اما امروز نگاه میکنید تو کشورهای پیشرفته دارن به خارج از مرزها کارشون رو سفارش میدن. برای اینکه براشون ارزونتر تموم میشه. مقرون به صرفه نیست دیگه بخوان کارهای دستی رو کارهای یدی رو خودشون انجام بدن. کارو میسپارن به کشورهای جهان سومی، به کشورهای در حال توسعه، حتی کشورهای عقب مونده که اونجا کارگر ارزونه و مدلشون هم الگوریتمیه. نتیجه هم ازش میگیرن. یه کسی 10,000 کیلومتر اون طرفتر نشسته، پاسخ درست رو پیدا میکنه، آنن میفرسته برای سفارش دهنده. دیگه الان کشورهای پیشرفته دارن اینجوری عمل میکنن. اون مدل قدیمی دیگه منسوخ شد. بعد آقای دانیل پینک از آمریکا مثال میاره، میگه نگاه کنید شرکت مکنزی رو، فقط 30% کاراش الگوریتمیه، 70% کارا اکتشافیه، یعنی سفارش میدن براشون تهیه میشه، آماده میشه. یه دلیل مهمشون هم برای این کار اینه، میگن کار روزمره رو میشه بیرون از کشور انجام داد، اما کار هنری، کار احساسی، کار بی‌روال رو نمیشه اینجوری بهش رفتار کرد. بعد شما پژوهش‌هایی که تو این زمینه به دست اومده رو نگاه می‌کنید، می‌بینید سیاست هویج و چماق برای کارهای الگوریتمی خوبه، اما کارهای اکتشافی رو میترکونه، میپوکونه. نتیجه چیه؟ نتیجه این که انگیزه اگر درونی بود میشه خلاقیت، انگیزه اگر بیرونی بود اصلا خلاقیت رو نابود می‌کنه. آقای دانیل پینک میگه الان اقتصاد دنیا بر این مبنا استواره، اینجوری داره پیش میره. دلیلش هم اینه که کار داره از حالت روالی خارج میشه، آدما بیشتر میرن سراغ کارهایی که خلاقیت توش هست، نوآوری توش هست و کارهایی که بهشون لذت میده. کارهای روتین رو سعی میکنن بسپارن دیگران انجام بدن. البته خود آقای دانیل پینک هم میگه این چیزی که من گفتم تو همه کشورها نیست، تو یه سری از کشوراست و هنوز به صورت یه عرف در نیومده. هنوزم مردم نگاهشون نگاه پاداش بیرونیه، هنوز نگاهشون تنبیه بیرونیه، لذت بخش بودن یه کار نیست. مثلا اگه کار خسته کننده بود باید کارمند رو زیر نظر بگیری که یه موقع از زیر کار در نره. به محض اینکه در رفت باید تنبیهش کنی. یا برعکس، اگه یه کاری خسته کننده است برای اینکه افراد برن سراغش، پاداشای مالی براشون بذار. نویسنده این کتاب میگه آمارای آمریکا میگه که آمریکا بیش از 18 میلیون کسب و کار داره که اینا کارفرما ندارن، کسب و کارهایی که حقوق بگیر ندارن. اینایی که تو این کسب و کارها هستن زیر دست ندارن، کسی اونا رو مدیریت و تشویق نمی کنه، رئیس ندارن، رئیس خودشونن، کسی ادارهشون نمی کنه، بهشون انگیزه نمیده. اینا خودگردان هستن، اما به خوبی دارن کارشون انجام میدن. الان این مدل که بالا سر طرف وایسته ببین کارش چطور انجام میده دیگه منسوخ شده. اصلا اگه کسی انگیزه نداره نمیذارن توی مجموعه بمونه، میگن آدم بی انگیزه به درد ما نمیخوره. به خاطر همینه شما میبینی کار وقتی جذاب میشه، کار وقتی بدون روال میشه، تکراری نمیشه، میشه لینوکس، میشه ویکی‌پدیا، میشه فایرفاکس. چقدر مؤثر از کار در میاد، چقدر عالی جواب میده. کتاب میگه یکی از رهبرای تجاری یه حرف خیلی ساده‌ای زده بوده ولی توش دنیایی از مطلبه. گفته بوده که وقتی من میخوام مصاحبه شغلی بکنم با داوطلبا، اگر بهشون بخوام یاد بدم انگیزه چیه و باید دنبال انگیزه باشی، میگه همون موقع من عذرشو میخوام، میگم این به درد من نمیخوره، من دنبال آدمای با انگیزه تو کار برای استخدام میگردم. البته این مطلب رو هم نویسنده اضافه میکنه که میگه من نمیگم کلن سیاست هویج و چماق همش بده، نه، میگه اصلا این حرف که علمی نیست اگه بگیم کلن اون باید بذاریم کنار. میگه ما باید مزایایی که این نظریه داره رو هم بپذیریم و ممکنه فعلا با همین روش بریم جلو تا اینکه اون روش انگیزه درونی جایگزین این روش بشه. بر همین مبنا میاد یه نظریه جدیدی رو ارائه میکنه به نام نوع IX. آی ضرب در ایکس نتیجهش میشه انگیزه. آی چیه؟ میل درونیه. ایکس چیه؟ محرک بیرونیه. اگر انگیزه درونی ضرب در محرک بیرونی شد، میشه محرک سوم. پس مدلی که ایشون ارائه میکنه مدل سومیه به نام IX. آیش رو از واژه intrinsic گرفته و ایکسش رو از واژه extrinsic. IX، آی محرک درونی، ایکس محرک بیرونی. میگه اگر هر دوتای اینو در هم ضرب بشه دیگه قوقا میکنه. برای همینه که من میگم سیاست چماق و هویج رو نذاریم کنار، اون تنبیه و تشویق رو نذاریم کامل کنار، هنوز هم اون رو ازش استفاده بکنیم بهینه. نکته تکمیلی که درباره این مدلم میگه اینه که سه تا پایه و سه تا عنصر این مدل IX داره. پایه اولش استقلال عمله، پایه دومش تبحره، پایه سومش آرمانه. اصلا انگیزه رو این سه تا میسازه. استقلال عمل یعنی چی؟ یعنی یه کارمند کاری که انجام میده، زمانی که درشون کار رو انجام میده، تیمی که باشون کار میکنه، تو همه اینا آزادی عمل داشته باشه. اگه یه سازمانی استقلال عمل داد به همکاراش، از رقباش میزنه جلو. پایه دومش تبحره. تبحر یه گنجه، اما رنج میخواد تا به این گنج آدم برسه. تبحر اینه که تلاش کنی، استقامت کنه انسان، تمرین کنه، باعث میشه این مهارت رو به دست بیاره. اینم میشه عنصر دوم. عنصر سوم این مدل از انگیزم اینه که انسان آرمان خواه باشه. آرمان خواهی هم یعنی به جای اینکه دنبال سود بیشتر انسان باشه، دنبال یه نتیجه بهتر و با کیفیت تر باشه. تو بخش آخر کتاب هم نویسنده یه جعبه ابزار ارائه میکنه برای اونایی که علاقمند هستن به تمرین کردن، به کار عملی انجام دادن، و میگه این همه فن حریف و چند کار است جعبه ابزارش، به درد خیلی ها میخوره. البته میگه به ترتیب ممکنه به کار شما نیاد، ولی میتونید تو هر قسمتش که علاقه داشتید شیرجه بزنید توش. مثلا 9 تا راهبرد ارائه کرده برای اینکه انگیزه رو در ما بیدار کنه، یا 13 تا راه بر ما معرفی کرده که بتونیم ادارمون، گروهمون و شرکتمون رو ارتقا بدیم، یا 15 تا کتابی که ضروریه ما تو این زمینه بخونیم و معرفی کرده، 7 تا متفکر دنیای تجارت رو به ما معرفی کرده، و در آخرم 4 تا توصیه کرده برای اینکه انگیزه بیشتری تو کارهامون ما پیدا بکنیم. چیزی که شما شنیدید اپیزود 37 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب درایف یا انگیزه، نوشته آقای دانیل پینک. ممنون و متشکر از اینکه ما رو میشنوید، ما رو به بقیه معرفی میکنید و همراه ما هستید. روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.